الرحمن الرحیم. جلسه 18 رسائل مرحوم شیخ انصاری، جلد اول، نسخه لجنه، صفحه 49، مورخه دوشنبه 30 مهر ماه 1380، مطابق با 5 شعبان 1422، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری.
رفقا در بحث غیری دو مطلب داشتیم. مطلب اول احتیاجی به تکرار ندارد. مطلب دوم، ما دیروز عرض کردیم تجری 6 قسمه. قسم اول مجرد القصد، یعنی انسان قصد گناه میکنه دیگه مرتکب هیچ کاری نمیشه. این قسم اول مثل که یه انسانی قصد میکنه که شرب خمر بکنه ولی هیچ کاری انجام نمیده. این قسم اول مجرد القصد، یعنی انسان قصد گناه میکنه. قسم دوم گفتیم انسان قصد گناه میکنه و مرتکب مقدمات گناه هم میشه. مثل این که یک نفر قصد میکنه که شرب خمر بکنه، مقدمات شرب خمر هم فراهم میکنه، میره انگور میخره، میره مثلا ماهیتابه میاره، چیزی دیگه میاره. این قسم دوم. قسم سوم اینه که شخص قصد گناه میکنه و معتقد المعصیت رو مرتکب میشه، یعنی چیزی که یقین داره گناه هست یا چیزی که ظن معتبر بر گناه بودنش قائم شده رو مرتکب میشه. پس قسم سوم این شد، شخص قصد گناه میکنه و معتقد المعصیت هم مرتکب میشه. مثال عرض کنم، یه نفر قصد شرب خمر میکنه، بعد مقطوع الخمریت هم میخوره ولی آب در میاد. یه نفر قصد شرب خمر میکنه، اون وقت یه چیزی که عادل اومده گفته خمره میخوره، آب در میاد. یه قسم سوم حفظ شدی، قسم اول مجرد القصد، قسم دوم قصد گناه و مرتکب شدن تمامی مقدمات گناه، قسم سوم قصد گناه و مرتکب شدن معتقد المعصیت. معتقد المعصیت بلاش نوشتید علمن یا ظنن معتبرن. قسم چهارم مرتکب محتمل المعصیت میشه به امید این که معصیت باشه. مثال الان دو تا اینا، دو تا ذر جلوی شخصه، یقین داره که یکی شرابه، اما کدوم شرابه نمیدونه، یقین داره یکی شرابه، انگوش میگه روی یکیش، تو احتمال داره که این شراب باشه، همین یکی رو میخوره. اما ببینید این آقا مرتکب محتمل المعصیت شده به امید این که شراب در بیاد، امید به امید این که شراب در بیاد محتمل المعصیت را میخوره. قسم چهارم اینه که مرتکب محتمل المعصیت ایزر، آقا ایزر احتمال داره معصیت باشه، یقین که نداره که، احتمال داره شراب باشه، یقین که نداره که، مرتکب محتمل المعصیت میشه به امید این که شراب در بیاد. قسم پنجم، مرتکب محتمل المعصیت میشه و براش مهم نیست که شراب در بیاد یا شراب در نیاد، همین دوتا ظرفه، انگوش میذاره روی یکیش، خب این یکی محتمل المعصیته، احتمال داره شراب باشه، یقین که نداره که، این محتمل المعصیت رو مرتکب میشه و براش مهم نیست که شراب در بیاد یا شراب در نیاد. قسم آخر، مرتکب محتمل المعصیت میشه به امید این که معصیت نباشه و ترس داره از این که معصیت باشه، این انائم یک شبر میداره میخوره به امید این که انشالله شراب نباشه و میترسه شراب باشه. خیلی راحت. حالا میگم اشکال بعد از رفقا کجا بود که دیروز تذکر دادن. این مطلب دوم درس دیروز بود که تجردیم 6 قسم. در پایان این مطلب 4 نکته گفتم. نکته اول، 3 قسم اول سیر صعودی داره، ولی سه قسم آخر سیر نزولی داره. یکی ساده است. نکته دومی که عرض کردم، پنج قسم اول ناشی میشه که این آقا مبالات نداره به معصیت، ولی قسم آخر ناشی میشه از این که این آقا کم مبالاته. پس قدر جامع بین این شش قسم شد دو کلمه: بی مبالاتی یا کم مبالات. نکته سوم که مهم بود، رفقا گفتن خیلی رد شدی زود. نکته سوم رفقا این بگید، رفقا شک بر دو نوعه: یک، شک که در تکلیف، دو، شک که در مکلفونده. شک که در تکلیف، من دو تا مثال میخوام بزنم. مثال اول، من شک دارم که استعمال دخانیات حرامه یا حرام نیست. الان من جهل دارم به حرمت استعمال دخانیات، ولی احتمال حرمت استعمال دخانیات رو میدم. اینجا عقل وارد میدون میشه، میگه عقاب بلا بیان قبیحه. عقل میگه قبیح بر شارع که تو رو عقاب بکنه به خاطر کشیدن سیگاری که درباره کشیدن سیگار بیان نداره. پس الان ببینید، من احتمال هر دونه کشیدن سیگار میدم، جاهلم به کشیدن سیگار، ولی این جهل من و این احتمالی که نه عذر برای من درست میکنه، عذر عقلی. عقل قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلیه. اینجا این احتمال حرمت که من میدم، جاهلم به حرمت، برای من عذر درست میکنه، عذر عقلی. لذا اگر مرتکب بشم هیچ مشکلی متوجه من نیست، ولو در واقع حرام باشه، چون اون حرمت واقعی بر من منجز نمیشه. مثال دوم برای شک در تکلیف. ببینید آقا، من یه مایعی داشتم قبلا سرکه بود، لذا اجتناب ازش واجب نبود. الان شک دارم که خمر شده یا نشده. الان من جهل دارم به خمر شدن این، جهل دارم به وجود اجتناب از این، احتمال میدم خمر بودن اینو، احتمال میدم حرمتشو، ولی این احتمال وجل برای من عذر شرعی درست میکنه، چون من استصحاب چی میکنم؟ سرکه بودن. پس شک دو حالت داره: یه مرتبه شک، شک که در تکلیفه، یه مرتبه شک، شک که در متلفون بهه. شک که در تکلیف دو تا مثال زدن. در مثال اول این جهل من و این احتمال برای من عذر عقلی درست میکنه، لذا اگر مرتکب بشم هیچ اشکالی متوجه من نیست، ولو در واقع حرام باشه، چون اون حرمت بر من منجز نمیشه. در مثال دوم هم من راحت مرتکب میشم، چون این جهل من و احتمالی که میدم برام عذر شرعی درست میکنه، استصحاب عذر شرعی درست میکنه. قسم دوم، یه مرد شک، شک که در مکلفون بهه، یعنی من در تکلیف شک ندارم، در مکلفون به شک دارم. استصحاب عذر شرعیه، براءت ممکنه عذر عقلی باشه، ممکنه عذر شرعی. چرا؟ چون براءت اگر براءت عقلیه بود عذر عقلی، براءت اگر براءت شرعی بود میشه عذر شرعی. یه مرد شک میگه من متوجه نیستم، خب حل میشه انشاءالله. یه مرد شک، شک که در مکلفون بهه، شک که در مکلفون به دو حالت داره: یک، یه مرد شبه محصوره است، یه مرد شبه غیر محصوره است. شبهه محصوره، دو تا ظرف جلوی منه، من یقین دارم که یکیش خمره. الان میرم سراغ یکی، این انگشت میذارم روی یکی، من جاهلم به خمر بودن این یکی، احتمال خمر بودن اینو میدم، ولی این احتمال و جهل برای من عذر درست نمی کنه. من حق ندارم این استفاده کنم، چون شبهه شبهه محصوره است، در شبهه محصوره وظیفه من احتیاطه، لذا حق ندارم بخورم، اگه خوردم گناه کردم، اصلا تجری اینجا نیست. الان ببینید این مثالی که عرض کردم، شک در مکلفون بهه، نه شک در تکلیف. چرا؟ چون من یقین به تکلیف دارم، یعنی یقین دارم که یه اجتناب رو گردن من اومده، وجود اجتناب رو گردن من اومده، اما نمیدونم این وجود اجتناب نسبت به این ظرفه یا نسبت به اون ظرفه. پس اینجا این جهلی که من دارم، این احتمالی که من میدم، عذر برای من درست نمیکنه. اگر مرتکب بشم عقاب میشم. یا مرده شکی در متعلقونده شبهه غیر محصوره است، مثل اینکه من اجمالا میدونم یکی از قصبیه قوم میته میفروشه، این شبهه غیر محصوره است، خیلی زیاده، من خیلی گیره خودم میگرفتم وارد به اصل نشم، خیلی زیادن شبهه میشه شبهه غیر محصور. الان ببینید این شکی در تکلیف نیست، من یقین دارم که یه اجتنب رو گردن من اومده، از وجوب اجتناب گردن من اومده، اما وجوب اجتناب نسبت به این قصاب نمیدونم، اون قصاب نمیدونم، اون قصاب نمیدونم. شبهه میشه شبهه شک در مکلفونده، شبهه هم شبهه غیر محصوره است. الان من میرم سراغ یه قصاب، اینجا من جاهلم به این که این میت میپوشه، احتمال میدن که میت بپوشه، ولی این جهل من و احتمال برای من عذر درست میکنه، و خاطری که در شبهه غیر محصوره رو فقا احتیاط واجب نیست، اصلا عسر و حرجه. حالا این یاد گرفتی دیگه، شک دو حالت پیدا کرد، شک در تکلیف، شک در متلفونده، شک در متلفونده هم شک در متلفونده که شبهه محصوره است، شک در متلفونده که شبهه محصوره نیست. اینو که یاد گرفتید میگیم بابا جون او قسم چهارم و پنجم و شیشم که گفتیم مرتکب محتمل المعصیت میشه و بهش میگن متجری، در صورتی است که این احتمال و جل عذر عقلی و شرعی نباشه. اگر عذر عقلی و شرعی بود، این جهل و احتمالش عذر عقلی و شرعی بود، اصلا اینجا تجری محقق نمیشه. لذا میگه ویشترتو فی صدق تجری فی ثلاثت الاخیره شرط شده در صدق تجری در صدقای آخری که چی شرط شده؟ ان لا یکون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا، این که جهل شما و احتمال شما عذر عقلی و شرعی نباشه. اگه عذر عقلی و شرعی نبود، اگر شما مرتکب محتمل المعصیت شدید به شما میگن متجری، اگر عذر عقلی و شرعی بود که دیگه تجری نیست. تازه در شبهه محصوره هم علامه مجلسی میکنن این دو تزرفی که اجمالا میدونید یکیش خمر، هر دو رو بخور ولی مخلوط نکن، یا جدا جدا بخور، این اختلاف. نکته چهارمی که عرض کردم، گفتیم مرحوم شیخ انصاری میگه هر شش قسم قبح فاعلی داره، انسان انسان خبیثیه، اما قبح فعلی هم داره، این کاری هم که انجام داده قبیح هست یا قبیح نیست. مرحوم شیخ فرمود و علیکه به تأمل فی الاقسام، ما توضیح دادیم، گفتیم قسم اول قبح فعلی نداره، قسم دوم که قصد گناه میکنه و مرتکب بعضی از مقدمات گناه میشه، ما نمیتونیم بگیم که قبح فعلی داره یا نداره. چرا؟ چون این مبتنی بر اینه که خودش از قصدش برگشته، یا یعنی اینکه نه، خودش از قصدش بر نگشته، تا وقتی که عاجز شده از معصیت این قصد رو داشته. اگر بگیم خودش از قصدش برگشته، قبح فعلی نداره. اگر بگیم خودش از قصدش بر نگشته، قبح فعلی داره. لذا احتمال داره که بگیم قبح فعلی داره، تا ببینیم مبنای شیخ چیه، او دوتا جمعی که کرد کدومش قبول داره. پس صورت دوم احتمال داره بگیم قبح فعلی هست، احتمال داره بگیم نیست. قسم سوم شش نظریه هست درش، ولی مرحوم شیخ معتقد شد که قبح فعلی نداره. قسم چهارم و پنجم و ششم به طریق اولا قبح فعلی نداره. چرا؟ چون قسم سوم که مقتوع و مظنون را مرتکب شد شیخ میگه نداره، قسم چهارم و پنجم و ششم که محتمل را مرتکب میشه به طریق اولا نداره. این بحث دیروز تمام شد، اول بحث امروز. ببینید رفقا، مرحوم شیخ یک کلامی از شهید اول نقل میکنه در کتاب القواعد و الفوائد، تا آخر بحث تجری بحثم روی کلام شهید اوله. ما کلام شهید اول را در ضمن سه مرحله بیان میکنیم، این مرحله ها شما رو توی شما نندازه، ما تکه تکه میکنیم کلامشو. کلام شهید اول در ضمن سه مرحله. مرحله اول، شهید اول می‌فرماید اگر کسی قصد گناه کرد، حالا مثال می‌زنم، مرحله اول شهید اول می‌فرماید اگر شخصی قصد گناه کرد، اولا شارع اونو عقاب نمی‌کنه و لذا در روایات کثیره وارد شده که قصد گناه بخشیده شده. این اولا، دیگه شهید اول اشاره به روایات مقابل نمی‌کنه. مرحله اول اگر شخصی قصد گناه کرد، اولا شارع این شخص را عقاب نمی‌کنه و لذا در روایات کثیره وارد شده که آقا قصد گناه بخشیده شده. این اولا. ثانیاً عقلای عالم این شخص را مذمت و سرزنش نمی کنند، خلافاً به شیخ الانصاری. شیخ انصاری فرمود که عقلای عالم این شخص را مذمت می کنند به خاطر خبث باطنی. مرحله اول تمام شد. اگر کسی قصد شرب خمر کرد، شهید اول میگه شارع اینو عقاب نمی کنه، لذا روایات میگه عقاب نداره. ثانیاً عقلای عالم این شخص رو مذمت و سرزنش نمی کنن، ولی شیخ انصاری گفت که سرزنش می کنن به خاطر خبث باطن. مرحله اول کلام شهید تمام شد. مرحله دوم، اینجا حواستون جمع باشه، عبارت ساده است، من مشکل می کنم. عادت من اینه، جای مشکل ساده می کنم، جای ساده مشکل می کنم. اینجا ساده است، من مشکلش مقام بکنم. مرحله دوم، شهید اول میفرماید، خوب حفظ بشید، مثال میزنم ان شاء الله. مرحله دوم، شهید اول میفرماید اگر شخصی قصد گناه کرد، سپس معتقد المعصیت رو مرتکب شد. معتقد المعصیت یعنی مقتوع المعصیت یا مزنون المعصیت. از دور برگردم، اگر شخصی قصد گناه کرد، سپس مزنون المعصیت یا مقتوع المعصیت رو مرتکب شد، سپس کشف خلاف شد. در اینجا دو احتماله بابا، این همون تجریه. شهید با این عبارت میگه، مثال عرض کنم، یه شخصی از قصد میکنه شرب خمر بکنه، یقین داره این مایه خمره، یا این که عادل خبر داده که این مایه خمره، میخوره ثم آب در میاد. شهید اول میفرماید اینجا دو احتماله، حفظ شدید، اگر شخصی قصد گناه کرد، سپس مقتوع المعصیت یا مزنون المعصیت رو مرتکب شد، سپس کشف خلاف شد. در اینجا دو احتماله. احتمال اول اینه که بگیم این قصد گناه سبب حرمت عمل و سبب عقاب نمیشه. این احتمال اول. یه بار دیگه، احتمال اول اینه، رفقا حفظ بشید، احتمال اول اینه که این قصد گناه سبب حرمت فعل و سبب عقاب نمیشه. مثال عرض کنم، دو هم مثال پیاده کنم. الان ایشو قصد شرب خمر کرده، چیچی خورده؟ آب. الان این قصدش سبب نمیشه که این شرب آب بشه حرام، این قصدش سبب عقاب نمیشه. این احتمال اول. دلیل این احتمال چیه؟ دلیل صغرا و کبرا نتیجه. دلیل اینه، این فعل به قصد گناه، این فعل چی بود؟ آب خوردن. این فعل به قصد گناه چون مصادف با معصیت حقیقی نشده، چون شراب در نیومده، این فعل به قصد گناه چون مصادف با معصیت حقیقی نشده، مثل قصد خالیه. این صغرا حفظ شدید. این فعل یعنی آب نوشیدن، این فعل به قصد گناه چون مصادف با معصیت حقیقی نشده، مثل قصد خالیه. کبرا، و قصد خالی حرام نیست، عقاب نداره. نتیجه بگیرید، این فعل به قصد گناه حرام نیست و عقاب نداره. این دلیل احتمال اول. خیلی راحت، این نوشیدن آب با قصد گناه چون مصادف با معصیت واقعی نشده، لذا حرام نیست و عقاب میشه، مثل قصد خالی. قصد خالی حرام نیست، عقاب نیست، اینجا هم حرام نیست، عقاب نیست. این احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم این قصد گناه سبب میشه که این فعل بشه حرام و شخص هم چی بشه؟ عقاب بشه. احتمال دوم، این قصد گناه سبب میشه که این فعل نوشیدن آب بشه حرام و شخص هم عقاب بشه، یعنی این نوشیدن آب میشه حرام به خاطر قصد و شخص هم عقاب میشه. این احتمال دوم. دلیل این احتمال چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. بعد احتمال دوم چی شد؟ قصد گناه سبب حرمت فعل و سبب عقاب میشه. دلیل این احتمال چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، این فعل به قصد گناه هفت حرمت مولا هست، شکستن حرمت مولا هست. یه نفر آب بخوره به قصد این که داره شرب خمر میکنه، چون نمیدونه ها، یه نفر آب بخوره به قصد این که داره شرب خمر میکنه، این بوده احترام مولا را شکسته. پس این فعل نوشیدن آب به قصد گناه حد که حرمت مولاست. کبرا، حد که حرمت مولا بفرمایید حرام است و عقاب داره، نتیجه بگیری. این فعل به قصد گناه حرام است و عقاب داره. دو احتمال. حالا دیگه باید اصولی بشید. هر دو احتمال هم که قیاس داره، شکل اول هم هست، بدیهی یا انتاجه. خب شهید، پس خلاصه شهید اینو مخواد بگه آقا در تجری دو احتماله، یحتمل فعل حرام باشه شخص عقاب بشه، یحتمل فعل حرام نباشه و شخص عقاب نشه. حالا شهید اینجا یه اشکال خودش مطرح میکنه، حواستون خوب جمع باشه، یه اشکال خودش مطرح میکنه و از اشکال جواب میده. اشکال بعضی از فقها، مراد از بعضی از فقها ابو صلاح حلبی در کتاب الکافی، بعضی از فقها در یک مسئله فقهی فرمودن که قصد گناه سبب حرمت فعل میشه. آقای شهید شما چطور میگی دو احتماله؟ در این که قصد گناه سبب حرمت فعل میشه یا نمیشه، شما میگه دو احتماله. و حال آنکه بعضی از فقها میگن قصد گناه سبب حرمت فعل میشه، اشکال. بعضی از فقها میگن در یک مسئله فقهی، حالا میگم مسئله فقهی چیه، بعضی از فقها در یک مسئله فقهی میگن قصد گناه سبب حرمت فعل میشه. آقای شهید اول شما چطور میگی درش دو احتماله؟ حالا مسئله فقهی چیه؟ مسئله فقهی اینه، ببینید آقا، اگر کسی یقین داره این مایع آبه، آب میخوره به قصد شرب خمر، آب میخوره به قصد این که داره خمر میخوره، آبه حرکات شرابخوره رو برمیاره، دهنش تکون میده، دستش تکون میده، سرش تکون میده، خب این نوشیدن آب حرامه. الان ببینید در اینجا قصد گناه، قصد شرب خمر سبب حرمت چی شد؟ این فعل. شما شهید الان چطور میگی دو احتمال دارش؟ یه نفر آب میخوره به چه قصدی؟ به قصد این که داره شراب میخوره و حرکات شراب خاره رو برمیاره، دستش تکون میده، سرش تکون میده، بله، دهانش تکون میده. اینجا میگن این قصد سبب میشه که این فعل چی بشه؟ حرام. یعنی آب خوردن اینجا میشه حرام. آقای شهید اول، بعضی از فقها در یک مسئله فقهی میگن قصد گناه سبب حرمت فعل میشه، شما چطور میگی درش دو احتماله؟ جواب خوب اینجا باشید، مرحوم شیخ اینجور نفرموده، شهید اول اینجور نفرموده، جواب اینه، جواب خود شهید. عرض کردیم خود شهید اشکال میگیره بر خودش و خودش جواب. شهید میفرماد که بابا جون این فعل حرام قبول، بلی در سبب حرام بودن فعل دو احتمال. یک، یحتمل قصد تنها سبب حرمت شده باشه، قصد گناه تنها سبب حرمت شده باشه، اگر این احتمال باشه به درد شما میخوره. جواب، این فعل یعنی خوردن آب حرامه، ولی در علت حرام بودن این خوردن آب دو احتماله، یحتمل قصد تنها سبب حرمت شده باشه، این یحتمل، یحتمل قصد به زمینه حرکات سبب حرمت فعل شده باشه، این حرکات شرابخوره رو برمیاره. لذا روایت داریم من تشبه به قوم فهو منهم، پس ببینید شهید اول جواب میده، میگه آقای مستشهد درست این آب خوردن حرامه، ولی در علت حرمت دو احتماله، یحتمل قصد گناه تنها سبب حرمت شده باشه، یحتمل قصد به ذمیمه حرکات، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما نمیتون میگه آخه بحث ما در اینه که قصد تنها آیا سبب حرمت میشه یا نمیشه، اینجا احتمال داره که قصد تنها سبب حرمت نشده باشه، احتمال داره قصد شربخند به زمینه حرکات خارجی علت حرمت شده باشه. انشالله گرفتی. و ازا جا الاحتمال بطلن استدلال، بطلن استدلال یعنی این فتوای ابو صلاح حلبی رو به عنوان اشکال بر ما مطرح نکن. خلاصه شهید میفرماد که در تجرید دو احتماله، مرحله سوم، این مرحله سوم دو دفعه میگم بهتون تمام میشه. مرحله سوم اینه، مرحوم شهید، شهید اول برای اون تجری که درش دو تا احتمال بود، اون تجری قصد گناه میکنه با مرتکب مقطوع المعصیت یا مذموم المعصیت میشه، سپس کشف خلاف میشه. مرحله سوم، شهید اول برای اون تجری که دو تا احتمال درش بود پنج مثال ذکر میکنه، پنج مثال. حالا این پنج مثال با هم دیگه فرق داره. مثال اول و دوم مربوط به اعراضه، اعراض آبرو ناموس، مثال اول و دوم مال اعراض، ولی کن این مثال اول و دوم با این که مال اعراضه با هم فرق داره. مثال اول مال حرمت ذاتی، این رو تو خود باید بینیسن، مثال اول حرمت ذاتیه، مثال دوم حرمت عرضیه. این دو مثال اول قضیه شعر کردیم، دو مثال اول مال اعراض، اون تا مثال اولیش چیه؟ حرمت ذاتی، مثال دوم حرمت عرض، مثال سوم و چهارم مال انواع، اول و دوم با این که مال اعراض با هم فرق داره، مثال سوم و چهارم مال انواع، انواع مربوط به مال، مثال پنجم مال نفوذه، کشته کشت و کشته. مرحله سوم کلام شهید، شهید اول برای اون تجربه که درش دو تا احتمال پنج مثال میزنه، دو مثال اول مال اعراض، مثال سوم و چهارم مال انبار، مثال پنجم مال نفوذ. لذا در هر مثال چند احتماله؟ دو احتماله. کلام شهید تمام شد، مبحث تجربه هم تمام شد. حالا یه نتیجه گیری کلی بعد از عبارت براتون میکنم انشاءالله. یه تو عبارت قال الشهید فی القواعد، این کتاب قواعد و القواعد دو جلده، کتاب خیلی جالبیه، تو بخواد بخرم خوبه. فرمود شهید اول در کتاب قواعد مرحله یک، اگر کسی قصد گناه کرد اولا شارع اونو عقاب نمی کنه، ثانیا عقلا اونو مذمت نمی کنه. این که میگه عقلا اونو مذمت نمی کنه خلافا به شیخ الانصاری، چون شیخ انصاری میگه عقلا اونو مذمت می کنن به خاطر خبث باطن. لا یؤثر، مرحله یک، لا یؤثر نیت المعصیت عقابا ولا ظنا ما لم یتلبس بها، تأثیر نمی کند قصد گناه چی را تأثیر نمی کند؟ عقاب را، یعنی عقاب را نمی آره. تأثیر نمی کند قصد گناه عقاب را و نه مذمت را، یعنی مذمت عقلا، عقاب شارع مذمت عقلا، مادامی که مرتکب نشود مکلف بها به اون معصیت، مادامی که مرتکب معصیت نشده عقاب نداره مذمت نداره. و قوه عرض کنه این زمن خلافا لشیخ الانصاری، مثال باید بینیسته، و قوه ماثبت فل اخبار الاخب و ان، زمین رو خبار رو بزن به نیت، تعنیز تذکیر رو اشکال نگیرید برمون. و قوه و این نیت، یعنی نیت معصیت، چیزیست که ثابت شده در روایات، عفو انهو، انهو رو بزنی به نیت، در روایات کسی رو وارث شده که قصد گناه بخشیده شده. دیگه مرحوم شهید اول اشاره به روایات مقابل نمیکنه. مرحله اول تمام شد. خب حالا ما یه چیزی بگیم خودمون استفاده کردیم بعد نیست، بالاخره ما هم یه طبعه هستیم. ما عرض میکنیم همین روایات که میگه قصد گناه بخشیده شده، این دلیل بر اینه که قصد گناه حرامه و عقاب داره. کلمه عفو اگه شما برید تو عمقش، شارع حکیمه، معصومین حکیمه، کلمات رو به جا به کار میبرن. عفو در جایی است که یه کار بدی باشه. مرحله دوم، اگر شخصی قصد گناه کرد، یک، مرتکب مقتوع المعصیت یا مذموم المعصیت شد، ای دو، سپس کشف خلاف شد، ای سه، دو احتماله، یحتمل قصد گناه ای کار رو حرام بکنه، یحتمل نکنه، ولو نبل معصیته، و اگر قصد کند مکلف معصیت را، قصد شرب خمر میکنه و تلبس به ما یراه معصیتن و مرتکب بشه مکلف چیزی را و بازاره است و مرتکب بشه مکلف چیزی را که معتقد است که اون چیز معصیته، ولی یراهو باید می‌رسید علمن یا ظنن معتبرن، مرتکب بشه چیزی را که معتقده که اون چیز معصیته، فظهر خلافها، فظاهر بشه خلاف معصیت، ففی تأثیر هذه النیت نظران، اینا رو باید می‌رسید در اثر گذاشتن این نیت اثر بذاره برای چی بچه‌ها؟ از بس سر کلاس من به آقا میگم بچه‌ها، به شما بزرگوارا میگم بچه‌ها، ففی تأثیر، خب عادت کردیم، ففی تأثیر هذه النیت، بس در اثر گذاشتن این نیت، یعنی نیت گناه اثر بذاره کارو بکنه حرام، نوشیدن آب بشه حرام، اینا رو یادداشت کنید، نه اینکه تأثیر بذاره برای مذمت فاعلی، قبح فاعلی، اون که بحثی درش نیست. در اثر گذاشتن این قصد گناه نظرون، نظره یعنی دو احتماله، یک، اعتمال داره اثر نداره، چرا؟ من این من دلیل عدم تأثیره. چرا قصد گناه سبب نمیشه که این فعل بشه حرام؟ دلیلش اینه، من انها، از این که نیت، ضمیر انها رو بزنید به نیت، لما لم تصادف المعصیته، چون مصادف و معصیت نشده، آخه آب دار اومده، سارت کنیت مجرده، ضمیر سارت رو بزنید، میگردد نیت و ارتکاب مثل نیت خالی، مثل قصد خالی، و هوا غیر معاخذن به ها، زمیر هوا رو بزنیم به نیت و قصد خالی، معاخذه نمیشه در مقابل این قصد خالی، نتیجه رو دیگه مرحوم شهید نداره. و من، این من دلیل بر چیه؟ تأثیره، یعنی قصد گناه سبب میشه که این آب خوردن بشه حرام. و من دلالتها علا انتهاک الحرمتی و جرأتهی علی المعاصی، دلالت دارد این نیت بر حک حرمت، حرمت یعنی احترام، دلالت دارد این نیت بر حد که احترام، حد که میشه شکستن احترام مولا، و جرأت و جرأتهی علی المعاصی، دلالت دارد بر جرأت پیدا کردن مکلف بر معاصی. دیگه مرحوم شهید کبرا و نتیجه را نگفته و قد ذکر، یه همون اشکال است. آقا بعضی از فقها در یه مسئله فقهی فتوا دادن که قصد گناه سبب میشه که فعل بشه حرام، شما چطور میگید دو احتماله؟ وقد ذکر، این همش کلام شهید اول، آقا کلن کلام شهید اول تا آخر مبحث. وقد ذکر بعض الاصحاب، ذکر کرده اند بعضی از فقها، مرادی از بعض الاصحاب ابو الصدر حلبی، ذکر کرده اند بعضی از فقها ان المکلف لو شرب المبا، اگر بنوشد آب را، تشبه هم، نسخه هایی که داره تشبیه هم اشکال نداره، آب میخوره خودشو تشبیه میکنه این شرب الماه را، مبا شرب الماه، شرب سرکه شما بفرمایید، شرب شیره بفرمایید، اگر بنوشد مباه را و تشبیه میکنه این شرب المبا را به شربه مسکر، فعل حرامن، انجام داده حرام، یعنی نوشیدن آب میشه حرام. قسم اول، یعنی مرحله اول میفرمایید فقط قصد گناه تموم شد. مرحله دوم قصد گناه بود، مقتوع المعصیت و مزنون المعصیت رو مرتکب میشه، ثم ظهر خلافها. والا شما دوست دارید بذار جواری جوانی، بلیسا بلا، بله ظاهری و باطنی، بله برا مشاهده فل اصطلاح، اما از که تجری ظاهری باشه یا باطنی، اول تجری باطنی مرحوم شهید اول مطرح کرد، بعد رفت سراغ تجری ظاهری، از مرحله یک تجری باطنی، مرحله دو تجری ظاهری. آدرسی خدا حفظ بکنه این رفقایی که زحمت کشتن، کتاب الکافی صفحه 279، نه اصول کافی ها، الکافی، کتاب ابوالصلاح حلبی در فقه، بله حرامن. شهید اول جواب میده، میگه بابا درسته این آب خوردن میشه حرام، ولی علت حرمتش چیه؟ دو احتماله، یا احتمال قصد گناه سبب حرمت شده باشه، یا احتمال قصد گناه به زمینه حرکات سبب حرمت شده باشه. بعضا جهالت مال بطلا استدلال. شهید جواب میده ولعله، و شاید حرمت لیس لمجرد نیت، نیست به خاطر صرف قصد که محل بحثه، بل به انضمام فعل جواره، بلکه به زمینه شدن فعل جوارهه. پس از محل بحث خارج شد. بس ما در اینی که آیا قصد گناه فقط سبب حرمت فعل میشه یا نمیشه، نه قصد گناه به زمینه حرکات خارجی. چه حرکات خارجی؟ یک خودشو به شراب خاره در میاره، بله مرمون تبریزی دهانش تکون میده، دستش تکون میده، اون که طبیعیه، بالاخره دست برداره. این بالا میشه مثلا شهی عربده کش ها. و یا تصور مرحله سوم، شهید اول فرمود بر تجری ظاهری چند احتماله؟ دو احتماله. حالا پنج مثال ذکر میکنه برای تجری ظاهری که در هر مثالی دو احتماله. و یا تصور محل النظر فی صورن، و تصور میشود محل دو احتمال، محل دو احتمال قصد گناهی فقط بود؟ نه. تجری باطنی بود؟ نه. محل دو احتمال تجری ظاهری بود. و تصور می شود محل نظر در یک صوری منها، از اون صور ما لو وجد امرأتن فی منزل غیره، موردی که اگر بیابد یک خانم را در منزل غیر خود، میره خونه رفیقش، یه خانمی رو اونجا میبینه، فظنها اجنبیتن، من دیگه زمان رو برمیگردم، من یکم سریع ترجمه میکنم، گمان میکند که اون خانم اجنبیه است، فاصابها، مباشرت میکنه به اون خانم، زمان رو برگردم، اصابها رو بزنه به اجنبی، فبان انها زوجتو او امتو، روشن میشه این که اون خانم زنش بوده یا امش بوده. خب الان این مباشرتی که ایشون با اون خانم کرده حرامه یا حرام نیست؟ دو احتمال، یه احتمالی که قصد گناه سبب حرمت فعل بشه، یه احتمال نشه، دو احتمال دیگه باشه دیگه، اصلا بحث در فعل هم هست دیگه، قصد گناه هست، مقتوع المعصیت یا مذموم المعصیت مرتکب میشه ثم زهر خلافها، و منها، و از اون صور آدم خوبی بوده، ما لوت از زوجته، موردی که اگر مباشرت کند زنش را، بله بله، قسم اول حرمت عرضی داره، ببخشید حرمت چی داره؟ ذاتی داره. قسم دوم حرمت عرضی داره، ما لوبت از زوجته، خانمش مباشرت میکنه به زن انها حائض، به زن این که خانم حائض، فبانت طاهرتن، روشن میشه که خانم طاهر. خب کار ایشون که مباشرت حرام است و حرام نیست، اقام میشه یا نمیشه؟ دو احتمال، و منها، و از اون صبر. خب این منهای دوم، مثال دوم حرمت چی است رفقا؟ عرضیه. و منها ما لو هجم علا طعام به ید غیره، هجوم میبره بر یک طعامی که در دست غیر خودشه، فا اکله، اون طعام رو میخوره، دیگه زمار بر نمیگردونن، فا تبین انهو ملکو، روشن میشه این که اون طعام ملک خودشه. الان یه هجوم بردن و خوردن حرام است یا حرام نیست؟ دوه. و منها مال انوال دیگه میسا، ما لو زبه شاتن به زنها للغیر، زیده میکنه یک گوسفندی را به گمان این که اون گوسفند مال غیره، به قصد عدوان، به قصد عدوان میکشه، فظهرت ملکه، ارا بذارید ظاهر میشه اون گوسفند که ملک خودشه. و منها مثال برای چی از رفقا؟ نفوس. ما اذا قتل نفسن، یه شخصی رو میکشه به ظن انها معصومه، به گمان این که اون نفس معصومه، ضمیر انها رو بزنه به نفس، معصومین محترمه، فبانت محدورتن، ارا بذارید روشن میشه که اون نفس محدوره، محدوره اینو محترم وقت قال بعض العامه. آقا بعضی از سنی ها خوب اینجا گوش بگیدا، چند تا نکته از من میخوام بگه. بعضی از سنی ها اومدن گفتن این کسی که این پنج تا کار رو انجام میده اولا فاسقه، یعنی نمیشه پشت سرش نماز بخون، این یک. ثانیاً عقاب میشه، منتها عقاب چنو عقاب؟ عقاب متوسط. عقاب متوسط یعنی چی؟ یعنی اون عقابی که خدا برای گناهان کبیره میکنه اینو نمیکنه، اون عقابی که خدا برای گناهان صغیره میکنه اینو نمیکنه، عقابی متوسط بین صغیره و کبیره. از بعضی از سنی‌ها دو تا فتوا دادن، شخصی که پنج تا مثال را رفته انجام داده اولا فاسق، ثانیا اقاب میشه، اقاب متوسطه. شهید اول میفرماد هر دو دارن افترا میبندن به خدا. چرا افترا میبندن؟ این مهمه. حالا بخونن تورات اونجا که مهمه. وقت قول بعض الامه، گفتن بعضی از سنیا نحکم و به فسق المتعاطی ذالک، بعضی از شروع و حواشی ذالک رو دادن به مثال آخری. اگر الفقه علی المذاهب الخمسه رو میدیدن بله بهتر بود. حکم میکنیم ما، سنیه گفتن، این همش کلام شهید اولها، گفتن بعضی از سنیه که حکم میکنیم ما به فسق مرتکب ذالک. ذالک رو بزنید، تجربی در هر پنج مثال مرتکب تجری در این صور فاسق. چرا؟ لدلالتهی علا عدم المبالات بالمعاصی، خیلی اهمیت میدن به معاصی مثل اینجا، لدلالتهی علا عدم المبالات بالمعاصی، چون دلالت داره این تجری، ضمیر دلالتی رو بگیم به ذالک، ذالک تجری در صور مذکوره، دلالت داره تجری بر عدم مبالات بالمعصیت. فتوای آخه متباطی دلالت نداره بر عدم مبالاتی، فعلش دلالت داره. فتوای دوم، و یعاقب فی الاخرت، عقاب میشه اون متعاطی در آخرت، مالم یتوب، اگه توبه نکنه عقاب میشه. چه نوع عقابی؟ عقابا متوسطا بین صغیرت و کبیره، یک عقابی که متوسط بین صغیره و کبیره. شهید اول میفرماد و کلاهما تحکمون، و هر دو ضمیر هما رو بزنید، فسق و عقاب متوسط، و هر دو تحکمه. تحکم یعنی حکم کردن بدون دلیل، و تخرصن علال غیب، و افترای بر غیبه، دارن افترا میبندن بر خدا. چرا؟ رفقا یه لازم جوشی من این افتراشون به دست بیارم. این که میگن عقاب متوسط میشه، این معلومه دارن افترا میزنه به خدا، چون بالاخره خدا عقاب میکنه، این دیگه خدا دست خودشه که عقاب زیاد بکنه یا کم بکنه، عقاب متوسط. این انگوش گذاشته روش میگه آقا دقیقاً عقاب متوسط میکنه، انگوش گذاشته رو خصوصی یه عقاب، این افترا به غیب. اما قسم اول، این که میگه فاسقه، اینم داره افترا به غیب میزنه. چرا؟ چون فاسقه نشونه اینه که گناهش گناه کبیره هست، چون گناه کبیره سبب فسقه. پس اینا انگوش گذاشته به خصوصیت، باز میگه کارش ما حکم میکنیم که گناه کبیره است، انگوش گذاشته به خصوصیت، این خصوصیت افترا به غیبه. انشاءالله گرفتید. اگه میگفت مثلا آدم بدیه مشکل نداشت، اما این که حکم کرده که فاسقه، همین که حکم کرده فاسقه یعنی کارش گناه کبیره است، انگوش گذاشته به خصوصیت، این خصوصیت افترا به غیبه. تمام؟ خب یه نکته مهمی دیگه مونده، انتها، تمام شد. کی تمام شد؟ کلام شهید اول. رفقا صدر و ذیل کلام شهید اول با هم دیگه سازگاری ندارد. چرا؟ چون در اول گفت که در تجری ظاهری چند احتماله؟ دو احتمال. ولی اینجا که اومد با این شدت این سنی را رد کرد، مشعر به اینه که مشعر به چیه؟ عقاب میشه یا نمیشه؟ نمیشه. عقاب نمیشه. اول با تردید گفت عقاب میشه یا نمیشه، اینجا کلامش مشعر به اینه که عقاب نمیشه. خب مبحث تجری به لطف حق تمام شد. اگر از شما سوال کردن که بنابر عقیده شیخ انصاری تجری، پرانتز من تجری رو معنا بکنم، یعنی خوردن آب، آبی که شخص یقین داشته خمره، تجری از دور معنا بکنن، تجری یعنی انسان مخالفت کنه با قطعش، قطعی که مخالف با واقع. اگر از شما سوال کرده که تجری شما خوندید، خب حالا حکم چیه؟ شیخ انصاری رو بخواه میگه تجری قبل فاعلی داره و قبل فعلی نه. شیخ انصاری هم در متارق الانظار که مرحوم کلانتر نوشته تخویرات مباحث الفاظ روزی دادن، من تا به اندازه این چه نفر نه. خب پس من اول باید سه تا مقدمه بگم. مقدمه اول چی دیگم براتون بگم بچه ها؟ بازم گفتم بچه ها رفقا این پنج مثالی که شهید اول برای تجری زد هیچ کدوم تجری نیست، روش فکر کنید چرا، هیچ کدوم تجربی نیست، همش از محل بس خارجه. خب مقدمه اول، مقدمه اول اینه که دیگه اینجا باید خیلی با تو معنیه پیش برن. نه یه چند دقیقه وقت هست، یکی دو تا مقدمه شو بگم. مقدمه اول دیگه ما چند میخونیم این روزها؟ مقدمه اول، علمای اسلام سه دسته هستن: یک معتزله، دو اشاعره، سه امامیه. امامیه هم دو دسته هستن: اخباریین، دو اصولیین. مقدمه اول تمام شد. مقدمه دوم، مقدمه دوم از میرزای نائمی تو اصول فقه هم خوندی. مقدمه دوم دیگه، چهار اختلاف ما داریم، چهار اختلاف. اختلاف اول، آیا افعال و کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع، آیا کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع حسن یا قبیح هستن، یا اینکه افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع حسن و قبیح نیستند؟ در مسئله دو نظریه هست. یک، اکثر علما میگن افعال با قطع نظر از بیان شارع حسن یا قبیح هستن، یعنی یه فعل با اینکه شارع بهش امر نکرده ممکنه حسن باشه، یه فعل با اینکه شارع بهش نهی نکرده ممکنه قبیح باشه. نظریه دوم، بعض الاشاعره میگن فعل با قطع نظر از امر نهی شارع نه حسن و نه قبیحه. فعل حسن فعلیه که شارع بهش امر بکنه، فعل قبیح فعلیه که شارع ازش نهی بکنه. الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. لذا اگر شما یه کاری داشتی شارع بهش امر نکرده، شارع نهی نکرده، نه حسنه و نه قبیحه. این اختلاف اول. اختلاف دوم، اختلاف دوم اینه که بر فرض اینکه افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع حسن یا قبیح باشند، آیا عقل انسان بدون کمک شارع میتونه حسن و قبح این افعال را درک بکنه یا نمیتونه؟ اختلاف دوم، بر فرض اینکه افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع حسن و قبیح بودن، آیا عقل انسان میتونه بفهمه که چه فعل حسنی حسن چه فعل قبیحه یا نمیتونه؟ دو نظریه هست. یک، اکثر علما میگن عقل میتونه درک بکنه بدون کمک شارع. دو، اشاعره میگن نمیتونه. یعنی اگر یه فعلی بدن به شما بگن آقا عقل انسان میتونه درک کنه که این کار حسن یا قبیح، اشاعره میگن نمیتونه، علمای دیگه میگن نمیتونه. اختلاف سوم، اختلاف سوم اینه، بر فرض اینکه افعال با قطع نظر از بیان شارع حسن یا قبیح بودند و عقل انسان هم میتونه حسن و قبح را درک بکنه، آیا لازمه حکم عقل به حسن و قبح حکم شرع هست یا نیست؟ کل ما حکم به العقل حکم به شرع یا اجور نیست؟ اختلاف سوم اینه، اگر عقل انسان حکم کرد که این فعل حسن یا قبیحه، آیا لازمه حکم عقل حکم شرع هست یا نیست؟ آیا شرع میگه حسن یا قبیحه یا نمیگه؟ دو نظریه. یک، اکثر علما میگن ملازمه هست. اخباریین و صاحب فصول که از علمای اصول میگه ملازمه نیست. یعنی اگر عقل من گفت این کار حسنه، اخباریین و صاحب حسن میگن لازمش حکم شرع به حسن نیست. اختلاف چهارم و آخرین اختلاف، قدر اینا رو بدانید. اختلاف چهارم اینه، بر فرض که ملازمه باشه و لازمه حکم عقل حکم شرع باشه، آیا این حکم شرع که از طریق حکم عقل به دست اومده واجب المتابعت هست یا نیست؟ عقل من میگه این عمل حسنه، لازمش اینه که شرعم بگه حسنه. آیا این حکم شرعی که از راه عقل به دست اومد واجب المتابعت هست یا نیست؟ دو نظریه هست. یک، اکثر علما میگن واجب المتابعته، بعضی از اخباریین میگن واجب المتابعه نیست. خب مقدمه دوم تلاش، مقدمه اول گفت، مقدمه دوم هم گفتم، مقدمه دوم دیگه حتما فرض تکرار نمی کنن با خاطر که تو اصول فقه خوندی، مخصوصا رفقایی که اصول پیش خود من خوندن مفصلا گفتن تو هر صحبه یه اشکال به مردم مذکر